اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ پنجم بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با چهارم ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین آخر صفحه 273، بحث ناخونها بودیم. از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و محمد عجل فرجهون روایت رسیده که حضرت فرمودند: من قلم اظافره یوم الجمعه، هر کسی که بچیند کوتاه کند ناخونهای انگشتاشو در روز جمعه، اخرج الله من انامله داء، خدا درد و دردمندی رو از انگشتانش بیرون میکنه، و ادخل فیها شفاء، و داخل میکنه در انگشتاش شفا. درد و بیماریهای گوناگون از دست کثیف، ناخون کثیف، ناخون بلند که زیرش هم آلوده است به باکتری های مضر، میکروب های مضر و مانند اینها، اثرات تخریبی روی بدن و روان شخص داره و ایجاد انواع عفونت ها، چرک ها میکنه و حتی ایجاد بعضی از تب های خاص که توأم با استخون درده، مثل آنفولانز های پیش رفته که با دست نشسته و ناخون آلوده شخص غذا میخوره، حالت اپیدمی و فراگیر در جامعه میشه، مثل بیماری سارس که یک نوع مؤمناچیه آنفولانز های پیش رفته است. توضیحات بیشتر انشالله تو بحثای میکروبیولوژی و تو بحثای بیو تروریسم ایشالله میگم. یکم روایت بخونم. عن انسن، تو کتابای روایات شیعه انس که اسم یه آدمیه 794 بار اومده در موضوعات مختلف که روایت نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این کتابی که دارم میخونم از کتب اهل تسننه، روایت قبلی از کتب شیعه بود، مکارم الاخلاق صفحه 64. این روایتی که الان میخونم از کتابای اهل تسنن، تفسیر در المنثور جلال الدین سیوطیه، جلد 1 صفحه 113. عن انس قال وقت لنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زمان مشخصی برای ما پیغمبر اکرم قرار داده بود که در این زمانهای مشخص این کارهای مستحبی رو انجام بدید. مثلا ان یحلق الرجل عانته کل 40 یوما، هر 40 روز یک بار موهای زائدش رو از ناف به پایین و اطراف اونها اینا رو چیکار کنه؟ بتراشه. تو کتب شیعه میگه 15 روز یک بار مستحب، اگر 40 روز بگذره میمنت نداره، خوبیت نداره. حالا این برادر اهل تسنن از پیغمبر اکرم نقل میکنه که دیگه هر 40 روز یک بار دیگه حتما باید چیکار کنه؟ موهای زائد رو کوتاه کنه. حالا بحث مؤمنا، قارچه پوست و و و، بحث شپش و ماننده اینها، تصور فرمودین عرق سوز و ماننده اینا، عرق بدبو، عفونت های جانبی یا عفونت های زیرپوستی، وأن ينتفى ابطه كلما طلع. زیر بغلاش رو موهاشو از ریشه در بیاره هر وقت که نمایان شد موهای زیر بغل. این گفتار اهل تسنن. ولی گفتیم که در روایات شیعه چی میفرماید؟ میفرماید این زیر بغل رو بتراشیم حلق یا واجبی پاکتن موره نوره نوره. و اون روایاتی که نطف آورده استعمال چیه؟ مجازیه. چرا؟ چون روایات از باب تعادل تراجی داریم که اگر کسی زیر بغلاشو نطف کنه یعنی موهاشو از ریشه در بیاره به قول امروزی ها بند بندازه باعث سستی شانه ها میشه. سستی شانه ها تو انجام کار صحیح شخصی یا تو انجام کار صحیح اجتماعی کم میاره. آدم نباید که به دست خودش خودشو ضایع کنه. پس یکی از عوارض سوء از ریشه در آوردن موهای زیر بغل چیه؟ سستی شانه هاست. لذا حمله بر کراهت میشه. حالا اینجا برادر اهل تسنن اینجوری نقل میکنه: ولا یدع شاربیه یطولانه. این سیبیلاش هم بلند نباشه که بیاد رو لباش بگیره تا لب پایین بیاد. یعنی سیبیل صوفیگری و یا مرتازگری و یا هندیگری و یا یهودیگری نذار. گرفتی مؤمنا چی شد؟ و ان یقلم اظفاره من الجمعه الى الجمعه. هر روز جمعه ناخوناش هم چیکار کنه؟ کوتاه کنه. ناخوناش بلند نباشه مؤمنا، به اصطلاح عامیانه ناخونای خرسی نباشه. حساب فهمیدیم؟ ناخونای عادی باشه. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام و سندهای مختلف داره. در کتاب به چاپ قدیم سند آورده طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 138. مطالب دیگه الان میگم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن تقلیم الاظافره. خب طبق آدرسی که دادی از طب الائمه ابن بسطام اینجا اظافر نیست، اینجا الاظفاره. تصاف فهمیدی؟ گرچه هر دو جمعه، خواستم عبارت روایت بگیم. در طب الائمه علامه، در طب الائمه ابن بسطام نیشابوریان صفحه 138 الاظفاره داره. تقلیم الاظافره که کتاب میگه، تقلیم الاظافره که اون کتاب دیگه میگه، یوم الجمعه قبل الصلاه، قبل اینکه بری نماز جمعه ناخونات کوتاه باشه، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. تقلیم الاظافر یوم الجمعه قبل الصلاه یمنع الداء، مانع میشه و پیشگیری میکنه از درد و بیماری. اقسامی که انشالله تو صفحه بعد توضیح بدم، علی الظاهر مراد از این درد یک نوع بیماری عفونی به نام جزام یا بیماری خوره. حالا انشالله جلسه بعد اگه توضیح بدم توضیح میدم. پاورقی در بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 73 صفحه 121 تقلیم الاظافر یوم الجمعه قبل الصلاه یمنع الداء الاعظم. داء الاعظم گفتیم علی الظاهر شاید بیماری عفونی خوره و جزام باشه. و قال علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن تقلیم الاظفار یوم الجمعه یمنع کل داء و تقلیمه یوم الخمیس روز پنجشنبه یدر الرزق درن. این یدر الرزق بنابر طب الائمه علامه شبر در صفحه 214 و صفحه 279 و یزید و فررزق و یدر رزقه در دو قسمت اینجوری داره. اما بنابر طب الائمه ابن بستان تحقیق آیت الله محمد مهدی از علمای بزرگوار نجف اشرف، اونجا مؤمنا تقلیم الافار یوم الجمعه یمنع کل داء و تقلیمه یوم الخمیس یدر الرزق درن. یعنی رزق رو سرازیر میکنه، فراوان میکنه، یک نوع فراوانی که خودشم از باب حساب احتمالات گمانش نمیکرد. روایت بعدی از شکافنده علوم امام محمد باقر علیه السلام: ان من یقلم اظفاره یوم الجمعه، تحقیقا کسی که ناخونهای انگشتاشو در روز جمعه کوتاه کنه، نحوه کوتاه کردن و شروع کوتاه کردن ناخونا چجوری باید باشه؟ میفرماید از ناخن انگشت کوچیکه شروع کنه، ناخن انگشت کوچیکه دست چپ شروع کنه تا برسه به ناخن انگشت کوچیکه دست راست. این طرز صحیح ناخن گرفتن به نوع استحباب. معلوم شده عمو جان؟ ان من یقلم اظفاره یوم الجمعه یبدا بخنصره من یده الیسرى، توضیح داد، و یختم بخنصره من یده الیمنى. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتن؟ این روایت هم در مکارم الاخلاق صفحه 66، هم در بحار طبع بیروتی جدید جلد 73 صفحه 123، هم در کتاب من لا یحضره الفقیه طبع مدرسین قم جلد 1 صفحه 127 حدیث 304. انشاءالله بقیه روایات انشاءالله بعدنا توضیح میدم. از این روایات چند تا درس میگیریم. یکی از درسایی که میگیریم اینه که گاهی فوریت های پزشکی مثل اورژانس، و گاهی مؤمنا از اون صحیح تر، از آن سریع تر و لازم تر، بحثای تروماست که ناشی از تصادفات سهمگین و یا سقوط از قله، صخره، درخت و مانندو و یا ضربه های شدید، بحثای تروما، از ایسه استخوان، از ایسه جراحی، از ایسه گوش، از ایسه پوست. حالا ما باعثم گاهی مؤمنات ترومای مسمومیت، حالا یه بار مسمومیت غذای مونده خورده یا غذای سمی خورده و مانندو، گاهی مسمومیت از درونه به خاطر دست و پا چلفتی بودن و عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. دست نشسته غذا میخوره، ناخوناش هم بلندی خرسیه، ناخوناش هم کثیفه، دستش هم که به همه جا میماله این بچه خردوها که میخوان یه غذا که بخورن همه جا دستشونو میبرن، حتی شماره تلفن هم میگیرن. بعد مؤمنا میخواد غذاش هم تو دهنش کن، بعضی اینجوری غذا میخورن مؤمنا. حالا انواع عفونت ها میگیرن و مسمومیت ناشی از عفونت و چرک داخلی، دستش بزنه به چشمش دچار تراخم چشمی به نوع عفونت باکتریایی میشه، تراخم چشم. حالا دست آلوده رو به چشمش میزنه، با حوله و دستمال آلوده هم به چشمش میکشه، دچار گلمژه میشه که دونه های چرکیه روی مؤمنا، بین مژه ها، روی پلکا، بیماری گلمژه. باش غذا میخوره، دستش تو آشامیدنی خورش تو همجون میلسه و با همون دست کثیف گریسی و مکانیکی و گرد خاکی و خاکگچی و مدل های مختلف، حتی اگر جاهایی باشن که خیلی هم شکیل تمیز باشه، مثلا کارخونه کاغذسازیه، مثلا کارخونه چاپ اسکناسه، یا کارمند بانکه، همش ورق میزنه یا پول میشمونه. خب این هم سموم داره، با این سموم تو دهنش میکنه و مانندو انواع بیماری ها میگیره. یکی از بیماری های گوارشی میگیره بحث عفونت معده است، هیلیکوباکتری بفهم، عفونت های روده ای، اسهال های عفونی. حرف رو گم نکنید، دست نشسته و ناخون های بلند آلوده و کثیف انواع بیماری ها میاره. یکم واسه گفتم، حالا اگر چنین آدم دست و پا چلفتی بخواد به دیگران هم کمک کن، بیا داد داشتنی میخواد دست بزنی، من لقمه آماده تو دهنم میزنم. حالا با او دست کثیفش مؤمنا این لقمه غذای تمیز ما تو دهن طرف بزن، بلا بچه خودش باشه. بعضی ها که از این بدتره، ناراحت نشین مؤمنا، خیال میکنه بچه خودش مثل بچه گنجیشکه یا فنجه یا مرغ عشقه یا توتیه، با او دندونای قرازه کخیش قول امروزا کرم خورده، خلال دندون هم نکرده، مسواک هم نزده، دستاش هم نشسته، حالا برمیداره قضا یکم تو دهنش خورد میکنه، بعد به دهن بچهش میده. شوخی نمیدن مؤمنا، بعضی از این کسافتکاری ها را میندازن. انواع بیماری های فردی و بیماری های اجتماعی میشه به صورت اپیدمی در میاد. پس دست شستن قبل از قضا بدون اینکه خوش کنه با آب آشامیدنی سالم، بعد ناخونات کوتاه باشه، تمیز باشه، کثیف نباشه، حالا مثل بچه آدم غذا بخوره. بهترین بچه های حضرت آدم کی هست؟ روی کره زمین 14 معصوم هست. طرز غذا خوردن، طرز برخورد، اخلاق حسنه، رفتار مثبت رو ما از 14 معصوم یاد میگیریم. از بهترین ها بهترین چیزها رو یاد میگیریم. پس برای این که مبتلا به این نشیم، چون یه بحث خلاصه اوستون گفتم و اینم تونتون اوستون میگم مؤمنا، اولین مرکز تروما در بیمارستان سینا تو کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. در مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دکترهای مختلفی هستن، از جمله دکتر زرگر، دکتر سعادت و مانند اینا. حالا یه بار بحث ترامای ناشی از تصادفات، مثل این سرعت هایی که بعضی افراد به کپیرایت کورکورانه از فیلم های هالیوودی در این خیابون و کوچه و اینا آرتیست بازی در میارن، خیال میکنه اینجا مثلا پیک بار مسابقه اتومبیل رانیه، مقدر حالت رالی بازی کنه. خب مؤمن هم خودش داغون میکنه، هم ماشین داغون میکنه، هم سرنشین داغون میکنه، هم کسی که پیاده را میره در به داغانو. حالا برخورد ناشی از تصادفات بحثه، ترومای تصادفات و انواع جراحی های خاص. در سرعت 60 کیلومتر 50% کنترل ماشین در دست راننده است، 50% دیگه کنترل ماشین در دست راننده نیست. اگر بخوای 100% کنترل ماشین دست راننده باشه، سرعت مطمئنه 30 کیلومتر. پس در محیط‌های شهری و زندگی شهری با این کوچه پس کوچه‌هایی که بعضیش استاندارده بعضیش استاندارد نیست، پس این 30 کیلومتر تا 60 کیلومتر بس مومن، بس دیگه. حالا اگر کسی سرعت بره مثلا 90 کیلومتر 120 کیلومتر بره، بعضی خنگا هستن همه جای کره زمین هستن، مثلا ودکا خورده، شامپاین خورده، ویسکی خورده، با اینکه ممنوعه، حرام هم هست، حالا کشور اونا ممنوعه در حال رانندگی مست باشه، حالا من آرتیسی میره که میری برخلاف اتوبان حرکت میکنه، همه ماشینا دارن از این بر میان، این مست لایعقل داره از این بری میره، عدتوار حقای سینمایی یا فیلمای هالیوودی در میاد. بابا جون اونا کلکه عمو جان. نه اینکه تو بلواری که واقعا بلواره و ماشین داره از این میاد تو برعکسش بری. بقیه فیگورای کاذب بگیری. حالا تصادف ناشی از این حالت ها میشه چی عمو جان؟ خیلی شدیده. و از اورژانس هم چی عمو جان؟ بالاتره. بحث ثانیه است. بعضی یکم مثلا خفیفتر میشه دقیقه، خفیفتر میشه ساعت، خفیفتر میشه روز، حالا بستگی داره به نوع تصادف و شدت برخورد و کجای بدن آسیب دیده. پس یک جمله هایی که گفتم و تخصصی گفتم، هم از تو بحثای تخصصی تروما، هم تو بحثای تخصصی راهنمایی و رانندگی. لذا بعضی از کشورها، مثلا مرفه ترین کشور اروپای غربی مثل کشور سوئد، الان میخواد ماشیناش رو جوری طراحی کنه که مرگ و میر ناشی از تصادفات تو کشورش به حد اقل و سپس به صفر برسه. یعنی میخواد موتور ماشینای شهری جوری درست کنه از 60 بیشتر نرن، اگر مردم رعایت نکردن از اول روی 30 کیلومتر درست کنه. گفتین چی میگم؟ کشور سوئد این برنامه هم تو طرحش داره تا سال 2020 میلادی، یعنی 5-6 سال دیگه این طرحش رو میخواد کاملا پیاده کن. در کشور ما و بعضی کشورها تروما یا آسیب به بدن ناشی از تصادفات بیشترین عمر رو از بدن شخص تصادف کننده و عمر رو از دیگران میگیره که میخوان اینه درمانش کنن، و بیشترین ناتوانی رو برای فرد و جامعه ناتوانی ناشی از تصادفات. ترومای جاده‌ای، ترومای سوختگی، ترومای سقوط از کوه، از صخره، از درخت و مانندو، ترومای مسمومیت که مباحثه ما بود، باکتری‌های مضر، ویروس‌های مضر، باسیل‌های مضر، میکروب‌های مضر. شایع‌ترین نوع تروما تصادفاته، از جمله ترومای نخاع و مغز که جمهوری اسلامی ایران بیش از 12 ساله که بعضی از متخصصین و فوق تخصصهای ما در مغز و اعصاب و اعصاب روان تو قسمت جراحی بیش از 12 ساله روی رفع فشار، برداشتن فشار اضافی از روی نخاع و کمر دارن کار میکنن، بیش از 12 ساله. پس بیش از 12 ساله که متخصصین خاص ما روی رفع فشار از نخاع دارن کار میکنن که به صورت اورژانس در لحظه ها و دقائق، ساعات و روزهای اولیه تصادفات در رفع فشار از نخاع بسیار مؤثر بوده. در این کشور که دارم صحبت میکنم سالانه بیش از 27,000 کشته داریم ناشی از تصادفات و بیش از 270,000 نفر مجروح داریم و بیش از 1,200,000 ساعت وقت تلف شده از عمر مردم داریم که باید صرف درمان این تصادفی کنه. لذا به عنوان یک ضرورت اجتماعی همه اقشار جامعه، چه مردم عادی چه متخصصین محترم و جراح، باید این آسیب‌ها رو هی کم کنن، خیابون‌ها و قوانین رو هی بهتر که بتونیم همه اینا رو درصداش خیلی کم کنیم و یا از جامعه حذف کنیم. این یه نکته بود که خواستم تذکر. مطلب بعدی، مؤمنا گاهی کارهای خباثت آمیز دشمنا هست و گاهی کارهای جاهلانه فرد و یا بعضی افراد که جاهلانه و غافلانه یه سری کارها و یه سری آسیب‌ها به خودشون میزنن. تو بحثایی که دشمنا آسیب میزنن، ان شاءالله بحثای کلیه و قلبو ان شاءالله فردا میگم. تو بحثایی که دشمنا آسیب میزنن اینم مؤمنا چند مدله، اما اونی که فرد به خودش آسیب میزنه تو بحثای تخصصی و جراحی و فوق تخصصی چشم، یه بار بیماریای مختلفه، مثلا تونتون میشمارن، گاهی شخص خودش به خودش یا به نسلش آسیب میزنه، جاهلانه، غافلانه یا کپی رایت کورکورانه. مثلا بچه های نارس و بچه های غیر نارس بایستی چشمانشون بررسی بشه. حالا تو بحث بچه نارس، اگر زن حامله کنترل قند خونش نکنه، کنترل فشار خونش نکنه، بار سنگین ورداره، کفش پاشنه بلند بپوشه و محلول ها و بخارات مسموم تو زندگیش باشه، مثلا میخواد استکان نعلبکی تمیز کنه با آب جوال و وایتکس و تیزا با اینا، اینایی که باعث سقط جنین میشه، یا اینکه درگیری ذهنی باشه، جوش زیاد بزنه، استرس شدید داشته باشه، تصور فهمیدین مؤمنا، و چیزای دیگه که باعث سقط جنین میشه یا باعث آمدن کودک نارس میشه. و گاهی بچه غیر نارسه، بعد از 9 ماه انتظار به دنیا آمده، اما به خاطر کارهایی که پدر مادر جاهلانه و غافلانه انجام دادن یا لجبازانه و عمدن، مثلا در سلام علیک خصوصیشون عمدن علاوه بر حرکت که برکت میریزه میخوان بچه دار بشن، اونجای همدیگر هم نگاه کنن. حالا تو روایاتش یه نهی کرده میگه بچه کور مادرزاد به دنیا میاد. پس رفتارهای منفی شخص با خودش یا رفتارهای منفی زن و شوهر باعث آسیب به خودشون و به نسلشون میشه. گرفتین عمو جان؟ حالا نارسایی وراثتی و یا ژنتیکی رو میخوایی چیکار کنیم؟ بچه کور مادرزاده، هنوز که هنوزه بشر فعلی درمان نداره. حالا فرض کن در طول زمان درمانم بیاره، چقدر اتلاف عمر میشه، چقدر سرمایه، چقدر هزینه خرج درمان میشه. اما اگر این حکم دین رو که ولایت حق اعلام کرده در سلام علیک خصوصی، وقتی که زن و شوهر بناشون بر تنظیم خانواده است و اولاد دار شدنه، علاوه بر حرکت برکت میریزه، اونجا یه همدیگه رو نگاه نکنن تا بچه کور مادرزاد نشه. زیاد با همدیگه حرف نزنن تا بچه کرولال مادرزادی نشه و مانند اینا. خب معنیشون مؤمنا؟ حالا تو بحثای ظاهری تخصصی چشم یا فوق تخصصی چشم و جراحی و عینک و مانند اینها بیناسنجی و مانند اینها، حالا دکترای محترم مختلف مثل دکتر صحیح‌زاده متخصص و جراح چشم و بورسیه از فرانسه، مثل دکتر فرخ داخل این شهر و شهر دیگه مثل شهر تهران، دو تا برادر، مثل دکتر حسن هاشمی متخصص و جراح چشم و اینها، مثل وزیر محترم کشور در بهداشت، و مثل دکترای مختلف محترم از جمله پروفسور هرمز شمس فوق تخصص چشم. حالا هر کدوم مطالب ارزنده‌ای دارن و این کشورهای خارجی هم تو کتاب‌های مرجعشون تو بحث‌های اینها آناتومی و فیزیولوژی باز مطالبی دارن، حتی چاپ آمریکاییش که 14 جلده، و یا کتاب‌های طب داخلی که کتاب‌های مرجع دانشگاه است. حالا قسمت چشم، بچه های نارس و بچه های غیر نارس بایستی چشمشان بس بررسی بشه که آیا نیاز به عینک داره یا نه، چون اگر نیاز به عینک داشته باشه و نزنا، بعد فاصله کانونیش مؤمنا و نمره چشمش بالا میره. بچه اول نمره عینکش مثلا نیم بود، 25 صدام بود مثلا، حالا یک میشه 1-2 تا استکانی میشه. پس پدر و مادر نباید اهمال کنن، افراد مسئوله. قبل از ورود بچه به دبستان و آمادگی نباید اهمال کنن. بررسی لازم از چشم بچه باید صورت بگیره. بایستی چشمان بررسی شوند که عینک لازم دارن یا ندارن. آیا این بچه تنبلی چشم دارد یا ندارد؟ دیابت دارد یا ندارد؟ دیابتش ارثی است یا ارثی نیست؟ عارضیه به خاطر بدخوریه یا کمکاری عارضیه لوزالمعده و پانکراسه؟ نباید بررسیش. آیا این بچه ها آبسیا و گلوکوم چشم دارن یا نه؟ کاتاراک یا آب مروارید چشم دارن یا نه؟ آیا روماتیسم خاص دارن یا نه؟ اصلا یکی از روماتیسم های خاص بیماری بهجته. آیا این بچه داره این روماتیسم خاص یا نه؟ زیرا بیماری بهجت اگر کنترل نشه و کمک به درمان نشه منجر به کوری شخص میشه. حالا شخص تو هر سنی باشه. بیماری شب کوری دارد یا نه؟ باید کنترل درمان بشه. آیا دیابت این شخص نوسانی هست یا نه؟ بالا هست یا نه؟ استرسیه یا نه؟ زیرا اگر کنترل نشه قند خون شخص باعث خونریزی پشت کره چشم میشه و کم کم این پرده شبکی را ابه میبره و لکه زرد میشه و از جاش کنده میشه و شخص دچار کوری دائم میشه. حالا اینا رو چی گفتی؟ همینا مقدمه بود. حال اگر شخص به خاطر دست و پا چلفتی بودن و عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، دست نشسته، دست آلوده، هی به چشمش بزنه، هی چشمش بخارونه، هی دستمال کسی بشه تو چشمش بزنه، هی پلکشه بده پایین دستش تو چشمش بزنه، با آب آشامیدنی سالم چشمش شستشو نده یا با محلول هایی که دکتر تجویز کرده مثل آیباس ممانندو یا مثلا استریل نباشه، تصور فرمودی مثل بتامتازون در یه مدت محدود زیر نظر متخصص. حالا اگر با دست آلوده، دست کسی، ناخون بلند، ناخون آلوده و مانندو دستمال حوله ای به چشمش بکشه، حالا چشمش دچار تراخم میشه. یکی از علتهای کوری دائم چیه؟ تراخم شدید چشمه. تراخم شدید چشم یعنی عفونت شدید چشمی به نوع باکتریایی یکی از علل ایجاد کوری دائمه. خب معلوم شد عمو جان یکه. یه بار دیگه شخص ظلم به نفسش تو بحث قلب و عروقه. تو بحث قلب و عروقه یکم بخونم واسهتون. حالا تو بحثای قلب و عروق از زلنینه دانشمند روسی بگیر تا دکتر نبویه متخصص قلب و عروق بگی، تو کتاب پیشگیری از سکته های قلبی و عروقی تا کتاب های مرجع دانشگاه مثل اصول طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسیل و مانندو، حالا تی این بحث ها مؤمنا و دکترهای مختلف محترمی که هستن مثل این دکتر ماشاءاللهی که مشهد است مؤمنا، هم متخصص قلب و عروقه، هم استاد دانشگاه فردوسی مشهده، هم توی ساختمون پزشکان است سراح جمع و مانندو، هم بیمارستان امام رضا علیه السلام است قسمت جراحی قلب و عروق و قسمت تصویر برداری های خاص از قلب و عروق. حالا مباحثه چی میخوام کنم؟ حتی تو خانوم ها دکترهای مختلفی هستن، از جمله دکتر سیمین حیدری فوق تخصص اینها، یا مثل اون فوق تخصص کلیه و مجاری ادراریه، ارتباط مستقیم کلیه با قلب و ارتباط غیر مستقیم. تو بحثای قلب و عروق مثل فوق تخصص طب در مادر و در جنین مثل دکتر حمیرا وفایی، فوق تخصص طب، طب مادر و جنین، هم قلب مادر سالم باشه هم قلب جنین سالم باشه. حالا اینجا برای اینکه رعایت بهداشت فردی مادر و بهداشت اجتماعی مادر با جنین در رحم و یا کودک به دنیا آمدش، از نوزاد، از اطفال، از کودکان، حالا از هر دو، از حیث قلب سه الا شیش ماه قبل از حاملگی این حضرت خانوم و شوهرش باید از حیث قلب چکاب بشن پیش متخصص بیماری های زنان برن. مراقبت پیش از بارداری، کنترل فشار خون، کنترل قند خون، کنترل تپش قلب که در دقیقه 70 تا بیشتر نباشه، تپش قلبش بالا روی 80-90 نباشه، تنظیم تپش قلب باشه، دلهره استراب نداشته باشه، استرس نداشته باشه. پس باید چیکار کرد مؤمنا؟ یه چکاوی بره. مراقبت بیش از بارداری، مراقبت پیش از بارداری برای بیمارانی که بیماری های زمینه ای دارن، مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل چربی خون، مثل یبوست، مثل بواسیر که بیماری هموراییده، مثل اینکه ژنتیکن لگن اندام تحتانیش کوچیکه، خب مشکلات زایمان هست از قبل باید بدونه، مثل اینکه تنگی دهانه رحم داره و مانندو، مثل اینکه حاملگی پرخطر داره و قبلا سقط جنین داشته به خاطر مسمومیت ناشی از فشارخون بالا در حاملگی. باید این فشارخون در اون تکرار نشه مؤمنا، فشارخون بالا، اگر نه سقط جنین دوباره تکرار میشه. حاملگی های ناخواسته، بچه های نارس غالبا عوارض ریوی و کلیوی دارن. حالا چه بچه های نارس، چه غیر نارس، چه مادر و مانندو، حال اگر بهداشت فردی و اجتماعی هم رعایت نکنه، با دست نشسته، با ناخون کثیف آلوده، اینها غذا بخوره، آشامیدنی بخوره، ناهنجاری های کلیویش و ناهنجاری های ریویش بدتر میشه، عفونت های مصریه میگیره و گاهی منتقل به جنین میشه، از عفونت های پایین تنه بگیر تا عفونت های بالا تنه، عفونت ریه داشته باشه و اندام فوقانی تا عفونت های پایین تنه و بیماری سوزاک. حالا جنینی که تو دنیا نیست مبتلا بشه به انواع عفونت ها، هم ظلم به نفس بود هم ظلم به غیر بود. تو بحثای این که اگر شخص آنفولانزای انسانی بگیره و گاهی باعث تشدید این آنفولانزا بشه، قبلا توضیح دادم بحث سارس، با دست نشسته، ناخون کثیف و مانندو، هی غذا میخوره، هی دستش تو خوراش میکنه، این حرفا، دستش با لباسش خشک میکنه که تو روایاتش یه نهی کرده و حمل میشه بر فقر، یورس الفقر، فقر بهداشت فردی و اجتماعی میاره. حالا اگر چنین حضرت خانومی که حامله هم هست، با دست آلوده، سرماخوردگی هم داره، آنفولانزا که گرفته، حالا اگر بدخوری هم کنه، پوست مرغ هم بخوره، پوست ماکیان هم بخوره، یا به قول این امروزی ها خمیر مرغ، عجب خباستی ما، شوخی نمیکنم مؤمنا، تو بازار اینا میفروشن خمیر مرغ، این پوست مرغ یا خمیر مرغ که دست کردن دست مردم میدن داخل خارج کشور، یکی از علل ایجاد و افزایش چربی های مضر خونه، بحث کلسترول بد یا LDL. حالا تو مباحث ما اگر کسی آنفولانزای انسانی دارد، آنفولانزای ماکیان و پرندگان بگیرد، مرگش حتمیه، باعث مرگ خودش و جنین میشه. آیا این طرز زندگی صحیحه؟ زندگی شاد و خرم در سایه چشم سار ولایت حق است که محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم. تو بحث جراحی ها، اگر جراحی های کمری باشه یا مشکلات عصب رسانی به مثانه باشه، این افراد دچار تکرر ادرار میشن. حالا سوزش ادرار هم باشه التهاب پروستات داره، حالا عفونت ادرار هم باشه بیماری سوزاک داره، دیدی دست آلوده، بدن آلوده، مجرای آلوده یا مجرای چسبنده یا عفونت‌های ادراری و عفونت‌های دستگاه تناسلی، آسیب رسان به فرد و به اجتماع. عمل‌های جراحی مجاری کلیه غالباً اورژانسی و فوریت‌های پزشکیه. برای فرار از جراحی یا اقدامات قبل از جراحی، کاهش وزن، رفع یبوست، ورزش های لگنی به مدت 20 روز تا یک ماه، تغییر داروهای شیمیایی و گیاهی توسط متخصص فارماکولوژی و همچنین رژیم غذایی مطلوب با رعایت رفتار مثبت نسبت به خود و دیگران. انشاءالله دیگر آزاری به توسط دشمنان با ایجاد بیماری های عفونی و تو بحث بیوتروریسم انشاءالله فردا میگن. اللهم صل علی محمد.